شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پذیرفته که مذاکرات صلح در دوحه قطر به تأخیر مواجه شده. فیصله مجلس نمایندگان امریکا درباره استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر نقشش در حمله بر کانگرس. با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی، صبحتان بخیر. من مقیم نایب با همکاری میر احمد صافی در این برنامه میزبان شما هستیم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب برنامه، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان میگردد. سرخط چند خبر. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز کار پروژه های خط آهن آقینه اندخوی، انتقال برق و فایبر نوری را افتتاح می کنند. پدر عبدالرؤوف کودک 9 ساله اختطاف شده ترکمن می گوید اگر حکومت پسرش را از دست اختطافچیان نجات ندهد از طالبان کمک می خواهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در دیروز در ویدیوی حمله مرگبار هفته گذشته بر کانگرس را محکوم کرده، اما درباره استیضاعش چیزی نگفته است. تفصیل اخبار. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه مشترک را افتتاح کنند. پروژه اولی خط آهن میان آقینه و اندخوی است که کار آن تازه تکمیل شده و 2 پروژه دیگر انتقال برق و فایبر نوری می باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کانفرانس در مراسم افتتاح اشتراک و سخنرانی می کنند. وزیر خارجه ترکمنستان برای بحث روی افتتاح این پروژه ها 2 روز پیش از کابل بازدید کرد. در این اواخر خط آهن از ایران به هرات افغانستان نیز افتتاح شد که در مجموع 225 کیلومتر طول دارد. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز داشت. آقای اطمر در ملاقات دیروز خود با اندرس وان برند سفیر اتحادیه اروپا در کابل از تلاش‌های این اتحادیه به خاطر حمایت از ساختارهای دموکراتیک ستایش کرد. اعلامیه وزارت خارجه از قول سفیر اتحادیه اروپا گفت که آنها از وضعیت جاری در افغانستان آگاهی دارند و از اجماع منطقه‌ای و جهانی برای رسیدن به صلح در این کشور حمایت می‌کنند. قتل‌های هدفمند که در کابل و چندین شهر دیگر صورت گرفته، واکنش عامیانه حقوق بشر و سازمان‌های مختلف را به دنبال داشته است. حکومت و نیروهای آمریکایی طالبان را مسئول این حملات می‌دانند، ولی طالبان این اتهام را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از حمله گروهی موتوربم در ولسوالی قیصار فاریاب جلوگیری شد. اعلامیه این وزارت میگوید که نیروهای اردوی ملی دیروز یک موتر مملو از مواد منفجره را که 7 نفر در آن سوار و جلیقه های انتحاری بر تن داشتند قبل از رسیدن به هدف شناسایی کرد. اعلامیه می افزاید همه 7 مهاجم که جنگجویان طالبان بودند در برخورد با نیروهای افغان کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید اگر حکومت به این قضیه توجه نکند از طالبان خواهان کمک می شود. اختطافچیان در بدل رها ساختن عبدالرؤوف 1 میلیون دلار خواستند. محمد نبی پدر وی دیروز در بلخ به خبرنگاران گفت که حکومت چند نفر را بازداشت کرد ولی سپس به ضمانت رها نمود. خانواده و اقارب این کودک از مدت به این سو پیش روی مقام ولایت بلخ خیمه تحسن برپا کردند. مقام ها گفتند که برای ردیابی و بازداشت اختطافچیان تلاش می کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در پیام ویدیویی حمله مرگبار هفته گذشته بر کنگره را محکوم کرده، اما او از فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضاحش یاد نکرده است. دونالد ترامپ در حال این پیام را منتشر کرد که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با استیضای او در کنگره رای گیری کرد. 232 عضو مجلس با استیضای رئیس جمهور رای مثبت و 197 تن دیگر رای منفی دادند، در حالی که 22 رای مثبت از دموکراتان بود و 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ رای دادند. ترامپ در این ویدیو خشونت را شدیداً تقبیح کرد و گفت که این همه خلاف مفکوره و خواست های جنبش او بوده و افزود که هیچ یک از عامی صادق وی به خشونت سیاسی دامن نمی زند. ایالات متحده روز چهارشنبه دو نهاد ایرانی وابسته به آیت الله خامنه‌ای رهبر این کشور را تحریم کرد. وزارت خزانه آمریکا گفت که حاکمان ایران با استفاده از این نهادها توانستند که یک نظام فاسد مالکیت بر بخش‌های وسیع اقتصاد را در دست داشته باشند. آستان قدس رضوی، ستاد فرمان امام و همچنان رئیسان و اعانه‌های مربوط آنها تحریم شدند. احمد مروی رئیس آستان قدس رضوی و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. دارایی‌های آنها در خاک آمریکا ضبط می‌شود و آمریکایی‌ها نمی‌توانند با آنها معامله کنند. هر کسی که با این افراد معامله داشته باشد با خطر تحریم از سوی آمریکا روبرو خواهد شد. اعلامیه گفت که آستان قدس رضوی با ضبط کردن جایداد مخالفین رژیم و ایرانیان تبعیدی، حقوق آنها و اقلیت‌های مذهبی را به گونه سیستماتیک نقض کرده است. و رئیس هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در قرقیزستان را نظارت کرد و برخی مشکلات در این انتخابات اشاره نمود. تماس میزیریتس گفت که تصمیم عاجل بیشکک برای برگزار کردن همزمان انتخابات و همه‌پرسی درباره چگونگی نظام سیاسی سبب این مشکلات شد. صدیر جباروف، سیاستمدار ملی‌گرا که قبلاً زندانی بود، این انتخابات را با تفاوت زیاد برنده شد. در عین زمان، رای دهندگان از برگشت به نظام ریاست جمهوری به شکل گسترده حمایت کردند. آقای جباروف بعد از تصویب قانون اساسی جدید از قدرت بیشتر برخوردار خواهد شد. ساعت 9:08 تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در نزدیک به یک ساعت برنامه این گزارش ها را آماده نشر داریم. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میپذیرد که روند گفتگوهای صلح در دوحه قطر به تأخیر مواجه شده است.
اوس هم من په خپل منځي ناس وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي نستی ولري.
مجلس نمایندگان امریکا فیصله کرد که رئیس جمهور ترامپ استیضاح شود.
در حالی که 222 رأی مثبت از دموکراتان بود، 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ همحزبی خود رأی دادند.
فروش خودسرانه داروها با شمول داروهای تقویت جنسی در هرات افزایش یافته.
قیمت از یست 2500 گولی است ساعت 2022 هم تاریخ داره.
هر چیز گولی ها ببرنم هیچ کار نشده.
و دو برنامه هفتگی رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. در جریان برنامه مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. این هم نخستین مطلب. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میپذیرد که روند گفتگوهای دوحه با تأخیر مواجه شده. مسئولان این شورا میگویند که هیئت مذاکره کننده دولت از چند روز به این سو مصروف بحث‌های داخلی بوده و کدام نشست با جانب طالبان نداشته است. از سوی دیگر آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که دولت افغانستان و طالبان منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا بعد از مراسم تالیف چه سیاستی را در مورد افغانستان اختیار می کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید مذاکره کنندگان دولت و طالبان از 3 روز به این سو کدام نشسته با هم نداشتند. فریدون خزون سخنگوی این شورا اگرچه عوامل تأخیر در گفتگوها را مشخص نساخت ولی گفت که هیئت دولت مصروف بحث‌های داخلی می باشد. وی در صحبت شام چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که هیئت دولت روی ترتیب و توحید آجندایی که برای گفتگوهای بین الافغانی تهیه شده بحث و مشوره درونی دارد.
کار روی توحید و ترتیب آجندا آغاز شده، مجالس در این ارتباط برگزار گردیده، ما در حال حاضر سرگرم نشست های بین خود ما هستیم و طرف مقابل هم ممکن جلسات را میانشان برگزار کنند. هر زمانی که این بحث ها به پیشرفت گرایید و توحید شد، بعد به مردم افغانستان اعلام خواهد شد.
در این میان آژانس خبررسانی رویترز از قول منابع جانبین گزارش می‌دهد که طرفین گفتگوها را متوقف ساختند و منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا چه پالیسی در مورد افغانستان اختیار می‌کند. قرار است بایدن روز چهارشنبه آینده مراسم تحلیف ادا کند. مذاکره کنندگان می‌خواهند مطمئن شوند که آیا وی جدول زمانی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ درباره خارج ساختن نیروها از افغانستان را دنبال می‌کند یا نه. یک منبع دیپلماتیک در کابل که نخواست نامش ذکر شود بر روی طرز گفته است که آنها منتظر پالیسی رئیس جمهور آینده آمریکا اند. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان نیست که نخواست نامش ذکر شود بر روی طرز گفته که منتظر پالیسی اداره جدید آمریکا اند تا دیده شود که تا چه حد به توافقنامه قطر متحد میماند. این عضو طالبان گفته که اگر آمریکایی ها به تعهدات خود در مورد خارج ساختن نیروها از افغانستان پایبند نمانند، طالبان به اقدامات جدی رو خواهند آورد و در مناطق کلیدی جنگ تندروان را بار دیگر مستقر خواهند ساخت. مرحله دوم گفتگوهای بین الافغانی اواخر هفته گذشته آغاز شد ولی هنوز صرف یک نشست مستقیم میان هیئت‌های جانبین صورت گرفته و گروه‌های تماس حداقل 2 جلسه با هم داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که 4 عضو طالبان بنا بر دلایل لوجستیکی هنوز دوباره به قطر نرفتند. برخی از اعضای هیئت دولت هم هنوز به دوحه برنگشتند. با آغاز مرحله دوم گفتگو برخی سیاسیون موضوع حکومت موقت را مطرح کردند ولی ارگر ریاست جمهوری در برابر این نظر سخت مخالفت نشان داد و سفارت آمریکا در کابل نیز با واضح ساختن موضع‌گیری خود گفت که از حکومت موقت طرفداری نمی کند.
شنیدید که دولت افغانستان و طالبان منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا بعد از مراسم تالیف چی سیاستی را در مورد افغانستان اختیار می کند. همزمان گروه بین‌المللی بحران می گوید روند صلح افغانستان انتظار سیاست‌های رئیس جمهور تازه ایالات متحده است. این گروه در گزارش اخیر خود گفته که جو بایدن باید به گونه بی‌درنگ سرنوشت صلح افغانستان، خروج نیروهای آمریکایی و سیاستش در برابر این کشور را تعیین کند. در این گزارش می‌شنوید.
بخش آسیای گروه بین المللی بحران در گزارش تازه خود از رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد تا از بهر پایان به جنگ در افغانستان به حل و فصل سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه دهد. در گزارش که روز چهارشنبه از سوی این نهاد منتشر شده آمده که جو بایدن باید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و توافقنامه 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه را جدی بگیرد. در این گزارش گفته شده که دولت بایدن باید تمرکز تمرکز خود را بر ضد هراس افغانی بیشتر کند. همچنین در بخش از این گزارش با اشاره به درگیری ها در افغانستان آمده، در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان جریان دارد، درگیری ها در بخش های گوناگون این کشور گسترش یافته است. بر اساس گزارش گروه بین المللی بحران، با آغاز کار حکومت بایدن، طرف های دخیل در روند صلح افغانستان این روند را بدتی کردند، ادعایی که وزارت دولت در امور صلح افغانستان آن را رد می کند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، به رادیو آزادی گفت که ابتکار عمل در روند صلح تنها از صلاحیت حکومت افغانستان است.
تلاش های زیاد می شود تا نه تنها کیفیت بلکه سرعت روند نیز در نظر گرفته شود، تا روند کار در اسرع وقت نتیجه مثبتی داشته باشد. حضور شرکای بین المللی ما نیز در روند صلح افغانستان تاثیرگذار است. ابتکار عمل در این زمینه در دست جمهوری اسلامی افغانستان است و از این نظر کاملا آماده و مصمم و مستقیم.
بانو انوری افزود که برای این هدف هیئت از دولت افغانستان به موقع وارد دوحه شده و گفتگوهای رسمی را با طالبان در دور دوم مذاکرات آغاز کرد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیوند به گزارش اداره بین المللی بحران به رادیو آزادی گفت که کار آنان به گونه منظم به پیش می رود و به گفته او به رفت و بازگشت یک شخص ارتباط ندارد. گزارش گروه بین المللی بحران همچنین به اعلام حکومت ترامپ که گفته بود 14 ماه پس از توافق با طالبان سربازانش را از افغانستان بیرون میکند نیز اشاره کرده. این گزارش تاکید میکند که بایدن در مصاحبه های خود تنها گفته که منافع ایالات متحده برایش مهم است، اما او باید سربازانش را به گونه مسئولانه از افغانستان بیرون کند، آنچه ترامپ وعده داده بود. این گزارش در حال منتشر می شود که هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در حال گفتگو بر سر اجندای دور دوم گفتگوها در دوحه پایتخت قطر هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:17 همزمان با روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، زنان ارتش با انجام تمرینات سخت کماندویی میگویند دوش مردان از خاکشان دفاع میکنند. مریم نورزی، بانوی که 10 سال است همچو افسر ارتش در قول اردوی 207 ظفر کار میکند، میگوید راه شوهرش را که کماندو بود و در جنگ بالامرغاب زخمی و خانه‌نشین شده ادامه میدهد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مریم نورزی، دست به ماشه، از جامعه کم و بیش سنتی و محافظه کار هرات، دوشا دوش مردان تمرینات سخت کماندو را انجام میدهد. برای مریم عضویت در نیروهای کماندو به مثابه گذشت از 7 خانه رستم بوده. او راهی را انتخاب کرده که تا کنون از خانواده اش 2 قربانی گرفته است. شوهرش 2 سال پیش در جنگ بالامرغاب زخمی شده و اکنون خانه نشین شده و برادر شوهرش نیز که کماندو بود 14 سال پیش در انفجاری در میدان هوایی شیندنده هرات جان باخت. او اکنون سرپرستی شوهر معلولش، 4 فرزند خودش و 3 فرزند برادر شوهرش را بر دوش دارد.
دیگه شوهرم هم که زخمیه و به خاطر همه که انفورمش دوست داشتم بپوشم، علاقمند بودم. ما از زنهای کشورهای خارجی بهتره، فرق نمیکنه، اونم زن ما هم زنه. یک زن از او کشور بلند شه میای به این سرزمین وظیفه اجرا میکنه. ما هم علاقمند دوست دارم از وطن خود، از مردم خود دفاع کنم.
مریم نگران روزی است که با سهم شدن طالبان در نظام و معامله شدن بر دستاوردهای 2 دهه اخیر تمام تلاش‌هایش نقش بر آب شود. در کنار مریم، زنان دیگری هم برای فراگیری آموزش‌های نظامی در قول اردوی 207 ظفر به چشم می‌خورند. خاتمه، یکی از زنان کماندو، می‌گوید برگشت به دوران رژیم طالبان که زنان از بسیاری از حقوقشان محروم بودند، غیر قابل قبول است و طالبان باید حضور زنان را در ارتش بپذیرند.
توانایی های خیلی زیاد داره و در این صحنه گفتگوهای صلح ما قرار داریم. ما به نماینده های خود داریم، امیدوار هستیم که از حقوق ما به خوبی دفاع کنند. در اونجا با یعنی آرزوی ما هست که بعد از اینکه طالبان وارد نظام میشن ما هم داخل نظام باشیم، همین جایگاه ما را حفظ کنن.
مینا که به تازگی دختر 18 ساله اش را نیز شامل ارتش زنان کرده است میگوید
مدت 14 سال میشه که ما خود من در نظام هستم، ولی از نظام تا حال کدام خاطر بد ندارم. ما یک شکیش ده سالش ده آوردن دیگه، بعد از یه هفته دیگه منتظر استم که چی وقت 18 سالگیش تکمیل شوه. هر کدام شکیش ده ساله شوه دیگه دو سال بعد 18 ساله میشه، یک تایش رو اضافه میکنم به دولت.
همکنون 105 زن در قلوردوی 207 ظفر سرگرم آموزش های نظامی و خدمت هستند. محمد نادر افسری فرمانده قلوردوی 207 ظفر میگوید در سالهای اخیر زنان بیشتری علاقمند پیوستن به ارتشند.
با تعداد 105 نفر خانم ها در قلوردوی 207 ظفر عملا ایفای وظیفه میکنند و اینا در هر سه ماه یک بار انداختای تمریناتی خود را اجرا میکنن و اکثرا به مرکز تعلیمی معرفی میگردن و توسط مرکز تعلیمی اینا را به خاطر تصفیه و تلاشی مناطق مسکونی یعنی شهرها، قریه‌ها، قصبات از اینا را تمرین داده میشه.
دوره دوم مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر جریان دارد، اما تا کنون طالبان در مورد حضور زنان در صفوف نیروهای افغان ابراز نظری نکردند. با آن هم این زنان بی توجه به آینده ناروشن تلاش دارند تا گلوله‌هایشان به هدف بخورند و برای کشورشان تأمین امنیت کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
فروش خودسرانه داروها با شمول داروهای تقویت جنسی در شهر هرات افزایش یافته است. مسئولان صحی هرات میگویند که قادر به جمع‌آوری فروشندگان خودسر نیستند. گزارش از هرات تقدیمتان میگردد.
بفرمایید گلی سردار جنده هفتاد گلی جنسی ما این بفرمایید.
تلاش برای فروش دارو در شهر نوه هرات. منان 23 ساله از فروش دارو در کنار سرک نان میخورد و بدون داشتن سواد برای مریضان دارو تجویز میکند.
10 سال میشه میگه قرص فروشی دارم به داخل همین بازار، مثلا گاب همیت پیرمرد جوان هر رقمی از می استفاده میکنم و رو بازارم هر رقم میگم گولیا بغدشتم هر رقم آدم میه مثلا میبره جوان بیشتر میه که میرا استفاده میکنه.
صدها دواخانه قانونی در ولایت هرات فعالیت دارد، اما همچنان برخی از هراتیان بدون توصیه دکتران به خریداری دارو در کنار سرک اقدام میکنند. نعمت الله تا یک سال پیش فروشنده لباس بود، اما همزمان با بلند رفتن علاقمندی برای خریداری داروهای تقویت جنسی باعث شد که شغل بدل کند.
اینا خیلی فایده داره، یک قرص به 12 ریپ 15 ریپ میخرین با میدیم به 2.5 ساعت 3 ساعت 4 ساعت. پیرمردا میه، جوونا میه، زنکان میه.
در یک از بساطها فروشنده و خریدار بر سر قیمت دارو چانه زنی میکنند.
قیمت از یه است 2.5 ساعت گولی است 100 2022 هم تاریخ داره.
هر چیزی گولی ها ببرنم هیچ کار نسازه فوماد اسپری چیز دیگه.
اما همچنان بازار فروش داروهای خودسر دکتر از هر زمان است. محمد نبیل فقیریار یک از متخصصان بخش داخلی شفاخانه حوزوی هرات از پیامدهای منفی استفاده از داروهای خودسر هشدار میدهد.
ای به کسایی که مشکل قلبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات عصبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات هضمی دارن خطرناکه، و یا کسایی که واقعا مشکل جنسی ندارن فکر میکنن که به مشکل جنسی دارن یا به نوزن خواه نارضایتی خور ابلاغ میکنن با قدرت میورزن او هم دیگه موارد شد باشه.
مسئولان سی هرات میگویند که قادر به جمع آوری فروشندگان دارو از سطح شهر نیستند و باید پلیس در این بخش همکاری کند. عبدالحکیم تمنا رئیس ساعت عامه هرات:
تا 2-3 سال گذشته بسیار زیاد تلاش کردیم که جلوی این پدیده رو بگیریم. حتی به سرعت رسیده که همکارام رو لط زدن، همکارام رو با مشت زدن، خونان برین کردن، ولی در این زمینه قوت پلیس و شهرولی بکاره. به دلیل از اینکه ما قوه اجرایی نیم و بعد ما سیب زده که ما بیخی توانایی ازی که کنترل بکنیم با 4-5 نفر خود نداره. مانند سایر پدیده‌های جرمی باید با این عکس العمل جرمی از جانب ادارات اجرایی مثل پلیس هم سالهام گرفته شه.
فروشندگان داروهای خودسر میگویند که در کنار داروهای تقویت جنسی برخی از دواهای دیگر مثل دیازپام از جمله پرفروشترین داروهاست. اما متخصصان صحی تاکید دارند که استفاده از داروهای خودسر به گونه دوامدار حتی خطر مرگ بیمار را در پی دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواسته که تعهد ایالات متحده به حقوق بشر را دوباره تقویت کند. Human Rights Watch در گزارش سالانه خود همچنان از آمریکا خواسته به ائتلاف گسترده بپیوندد که در برابر قدرت‌های مانند روسیه و چین بیستد. این با یک وقفه کوتاه. کنیت راتس رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر در مقدمه گزارش سالانه این سازمان نوشته که ترامپ در داخل ایالات متحده و خارج آن به گفته او برای حقوق بشر یک فاجعه بوده است. با گفته این راتس، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا در میان دیگر مسائل مسئولیت‌های قانونیش را در قبال آنان نادیده گرفته که از ترس زندگی در جستجوی پناهندگی هستند، کودکان مهاجرینی که از مادر و پدرشان جدا ساخته شده، سفید پوستان برتر طلب را قدرتمند نموده، پروسه دموکراسی را تحت شها قرار داده و نفرت علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی را دامن زده. او افزود ترامپ همچنان با قدرتمندانی که مستبدند رابط دوستانه داشته، فروش سلاح را به حکومت‌های بیشتر ساخته که در جرایم جنگی دخیل بودند و از ابتکارات عمده بین‌المللی در ارتباط به دفاع از حقوق بشر، تقویت عدالت جهانی، پیشرفت در صحت عامه و تغییر در اقلیم پا بیرون کشیده است. راتس همچنان می افزاید که این ترکیب مخرب اعتبار حکومت ایالات متحده را هنگامی که درباره بدرفتاری در دیگر کشورها سخن می گوید از بین برده است. در گزارش آمده که بعد از تحلیف جو بایدن در 20 ماه جنوری، حکومت ایالات متحده باید در جستجوی پیوستن به تلاش‌های جمع شود که از سوی تعدادی از کشورهای غربی، دموکراسی‌های آمریکای لاتین و شمار فزاینده‌ای از کشورهای با اکثریت مسلمان تشکیل یافته است. بر اساس گزارش سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر که از خلاصه وضعیت حقوق بشر در نزدیک به 100 کشور و نهاد جهانی ترتیب شده آمده که اقتدارگرایی حکومت چین در سال 2020 میلادی بیشتر بوده است. دولت چین با وضع قانون امنیتی سختگیرانه در هنگ کنگ و بازداشت مسلمانان سرکوب در سراسر کشور را عمیق‌تر ساخته. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دیگر کشورهای همسایه آن هم پرداخته است. در گزارش گفته شده است که در جنگ و درگیری ها میان نیروهای حکومت افغانستان، طالبان و دیگر گروه های مسلح در 9 ماه اول سال 2020 میلادی نزدیک به 6000 نفر تلف گردیدند. به اساس گزارش، در حالی که تعدید خبرنگاران از سوی مقام‌های دولتی و طالبان ادامه دارد، حکومت افغانستان در پیگرد قانونی مقام‌هایی که در تجاوز جنسی، شکنجه و کشتار غیر نظامیان مسئولند ناکام بوده است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته که مقام‌های ایرانی به سرکوب مخالفان به شمول استفاده از قوا بر علیه معترضان و شکنجه زندانیان حکومت دوام می‌دهند. در پاکستان دولت مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع و خبرنگاران را به خاطر انتقاد بالای مقام‌های حکومت آزار و اذیت کرده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. حکومت همچنان اعضا و عامیان احزاب سیاسی مخالف را سرکوب می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر درباره روسیه می گوید مقام‌ها با استفاده از نام عمگیری ویروس کرونا در ساحات زیاد بر حقوق بشری مردم محدودیت وضع کرده. در کشور همسایه آن بلاروس بعد از انتخابات ماه اگست پارسال در این کشور هزاران نفر بازداشت شده و صدها تن شکنجه گردیده و با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، نزاع مسلحانه در شرق اوکراین دوام داشته و به غیر نظامیان صدمه رسانده است. در گزارش از نگرانی های حقوق بشر در کشورهای بالکان نیز یاد شده. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز سه پروژه مشترک را افتتاح کنند. پروژه اولی خط آهن میان آقینه و انخوی است که کار آن تازه تکمیل شده و دو پروژه دیگر انتقال برق و فایبر نوری می باشد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز داشت. آقای اتمر در ملاقات دیروز خود با سفیر اتحادیه اروپا این را بیان کرده است. پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید اگر حکومت به این قضیه توجه نکند از طالبان خواهان کمک می شود. اختطافچیان در برابر رها ساختن عبدالرؤوف $1,000,000 خواستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در پیام ویدیویی حمله مرگبار هفته گذشته بر کنگرس را محکوم کرده، اما او از فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضاحش یاد نکرده است. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 2 نهاد ایرانی وابسته به آیت الله خامنه ای رهبر این کشور را تحریم کرده است. و رئیس هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در قرقیزستان را نظارت کرد و برخی مشکلات در این انتخابات اشاره نموده است. این هم آخرین گزارش خبری. مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا فیصله کرد که رئیس جمهور ترامپ استیضاح شود. او متهم است که عامیان خشمگین و آشوبگر خود را به هجوم بالای مقر کنگره که حمله به دموکراسی عنوان شده ترغیب کرده است. ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که در دوران اقتدار خود دوبار با استیضاح روبرو می شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا فیصله کردند که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ استیضاح شود. در حالی که بحث‌های داغ چندین ساعت در مجلس ادامه یافت، در خارج از ساختمان کنگره هزاران سرباز گارد ملی آمریکا پاسبانی می‌کردند. 232 عضو مجلس به استیضاح رئیس جمهور رأی مثبت و 197 دیگر رأی منفی دادند. در حالی که 222 رأی مثبت از دموکراتان بود، 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ همحزبی خود رأی دادند. اکنون موضوع به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه ترامپ جلسه دایر کند. ولی به نظر می رسد سنا قبل از تاریخ 20 جنوری که روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و خاتمه اقتدار ترامپ است این جلسه را دایر نکند و ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری خود برکنار نشود. برخی اعضای جمهوری‌خواه در مجلس در برابر استیضاح ترامپ مخالفت نشان داده گفتند که او در هجوم حامیان خود به مقر کنگره دست نداشت. این دومین بار است که دموکراتان در مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ تلاش می‌کنند. استیضاح نخستی وی که به ارتباط پالیسی اوکراین و سوء استفاده از قدرت بود با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. مجلس سنا که زیر تسلط جمهوری خواهان است اتهامات وارد شده بر ترامپ را رد کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور یک روز قبل از اینکه مجلس نمایندگان بار دوم به استیضاح ترامپ رای دهد نپذیرفت که با استفاده از یک ماده قانون برای برکنار ساختن وی اقدام کند. تصمیم جدید مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ در حال اتخاذ می شود که قرار است رئیس جمهور منتخب جو بایدن چهارشنبه آینده سوگند وفاداری ادا کند. با اینکه صرف یک هفته از اقتدار ترامپ در قصر سفید باقی مانده، ولی تصمیم استیضاح وی بیشتر یک پیام سیاسی را می رساند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سپاس که ما را تا اینجا همراهی کردید. در اینجا گزارش های خبری این ساعت رادیو آزادی پایان یافته. در ادامه برنامه های حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها تقدیمتان می شود.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه در مورد چگونگی خواستگاری و نامزدی دختر پسر و شرایط آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی میکند. خب آقای مصبا، داغاز شما را خوش آمدید میگیم و اگر بگوین که خواستگاری چیست و به چه نوع صورت میگیره؟
خب خواستگاری بیشتر جنبه عرفی داره، در قانون برش ما اینطور موارد بسیار زیاده نداریم، منتها همینقدر آمده که یک کسی اگر خواستگار باشه خواستگاری دیگه پیشش نمیره. و از طرف هم مسئله مهمی است که خواستگار باید از کسی باشه که کدام حرمت یا دائمی یا موقتی وجود نداشته باشه و در ضمن عمو خانمی که برش خواستگار میره و در مرحله عدت بعد از طلاق نباشه. در غیر از او هر کس میتونه از هر کس خواستگاری بکنه و امو مراحل ازدواج است، یعنی اولین مرحله مرحله خواستگاری است، باز نامزدی است، باز ازدواج است و باز بالاخره مراحل دیگر خود داره.
یعنی به چند نوع خواستگاری صورت میگیره، به چه شکل در افغانستان؟
خواستگاری اساسا ازدواج یک عقد است، میتونه که طرفین خواستگاری بکنه، یعنی عقد به اساس رضایت طرفین صورت میگیره. ضرور نیست که در عقد ازدواج حتمی از طرف بچه بره و خواستگاری بکنه، اما عرف در افغانستان قسمی است که از طرف فامیلی بچه معمولا میرن خواستگاری میکنن، اما قانون این مسئله را کدام صراحتی در موردش ندارم. میتونن که هر دو طرف، یعنی جانبین، از طرف دختر هم بره خواستگاری بکنه، ولی عرف ما یک عرف ناپسند است، بسیار پسندیده نیست. معمولا یک دختر، فامیل دختر اگر یک بچه را خوش میکنه، اونا نمیتونه نسبت مشکلات عرفی برن و خواستگاری بکنن شخص مورد نظر خود، در حالی که از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی موانعی وجود نداره، میتونن که طرفین خواستگاری بکنه. انواع خواستگاری در افغانستان اینمی است که بیشتر خواستگاری توسط فامیل ها صورت میگیره، کم ما با خواستگاری روبرو میشیم که توسط خود شخص، خود بچه یا دختر صورت میگیره. یک چیز قابل بحث است که ما در اطراف و در بعضی جاهایی که مردم ما از علمیت و دانش کم برخوردار هستند و بیشتر تابع عرف و فرهنگ خراب در این خصوص هستند، مسئله خواستگاری بدون از این که رضایت مطرح باشه، فقط به اساس رضای مادر و پدر صورت میگیره یا هم اقارب نزدیک مثل کاکا یا ماما یا برادر بزرگ، و اینجا بر اراده طرفین اصلا بحث صورت نمیگیره. یعنی لازم است که قبل از این که خواستگاری صورت بگیره، حداقل از بچه و دختر که طرفین اصلی قضیه هستند باید ازش رضایتش بگیره و پرسانش بکنه.
بسیار خوب. خب استاد، زمانی که مرحله خواستگاری ختم شد نامزدی شروع میشه، نامزدی چگونه است و از چه قرار است؟
بسیار بحث مهمی نمی است. خب نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح را حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، امو 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شوه. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در این مورد متاسفانه که در قوانین افغانستان بیشتر گپا نیست. در قوانین افغانستان یک دو سه ماده در قانون مدنی آمده و خصوص نامزدی که نیاز از قانون بیشتر انکشاف داده شود، ولی متاسفانه که چنین چیزی نیست. در مسائل نامزدی موضوع بسیار مهمی است که در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره نکاح هم عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را، این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و بحث ما در مورد خواستگاری نامزدی و شرایط آن می باشد که با عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در این مورد بحث می کنیم. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ می شه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی، اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است. دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شود، دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم، یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشان دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امون مصارف پول و عروسی و گپا را بتا برش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینمی یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که دامادای که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط بعد از ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله با طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
تشکر، سلامت باشید.
شما تشکر.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز،
زیور مبن بخود که زبا بردین من.
خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مردم چی زمان از سنگ فیروزه استفاده می کنند؟
استفاده زیرا معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایره می دانید.
چی باورهای مردم در مورد فیروزه دارند؟
زو که تندور میکنن، در قصر میگیره دگه میکنن، باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره، کلگیش میشه.
و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد؟
مثلا خود همی سنگا که زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه.
این موضوع را در این برنامه جا داده ایم. در شروع از پیشینه استفاده از سنگ فیروزه در گذر تاریخ گپ می‌زنیم. این که مردم چی باورهای در رابطه با فیروزه دارند و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد هم برایتان می‌گوییم. با رادیو آزادی باشید. فیروزه سنگ زیبایست که به رنگ آبی روشن که مردم آن را فیروزهی هم مینامند یاد می شود. سنگ فیروزه دارای تاریخچه طولانی در دوره های مختلف و تمدن های گوناگون بوده است. گفته می شود قدیمی ترین معدن سنگ فیروزه جهان در مصر باستان کشف شده است. کاوش های باستان شناسی نشان داده است که حاکمان مصر باستان جواهرات خود را بیشتر با سنگ فیروزه تزئین می کردند و قدیمی ترین جواهراتی که با این سنگ ساخته شده 4 گردن بند است که در دستان جسد مومیایی شده ملکه مصری در یکی از اهرام مصر یافت شده است که نام این ملکه نیز بر روی آن حک شده است. مصریان باستان اعتقاد داشتند که رنگ آبی سمبول زنده ماندن است. بنابراین از فیروزه که رنگ آبی دارد هم برای تزئینات و هم به خاطر باورهای خرافاتیشان استفاده می کردند که تا اکنون هم برخی ها به شمول بیشتر مردم افغانستان به همین عقیدند و آن را به نام سنگ دوایی مؤثر و معجزه آسا نامیده و از آن استفاده می کنند. سر محقق نسرین، عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در این رابطه توضیح بیشتر می‌دهد.
فیروزه را ما با معرب پیروزه به معنی فارسی ما یاد می‌کنیم. قدیمترین سنگ و بارزشتنی است و استفاده زیرا معمولاً از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایره می‌دانند و مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفت. در سر تحقیقاتی که باستانشناسان در هزاره سوم پیش از میلاد کردند، یادیدند که حاکمان مصری باستان از این گوهر بسیار زیاد استفاده می‌کردند. همچنان زیادتر مردم که اعتقاد بسیار خوبی به عنوان یک نوع جوهری که یک رسم به خود جذب میکنه از این استفاده میکنن. حتی زمانی که می حاکمان دفن میکردن جواهر فیروزه را که کلک از یا یادگردن از یا یادگوش از یا می بود، این امراض یک جا ایره دفن میکردن و ایره مومیایی میکردن. و زیادتر ایره در جهان خصوصا در ایران و افغانستان که گفتیم به معنی پیروزی میشناسن، اعراب هم اساسا شناختن. اعراب چون افپی در حروف الفبای زیانیست، ایره به فی تبدیل کردن و ایره به نام فیروزه یاد کردن.
گفته می شود فیروزه انواع زیادی دارد که بهترین فیروزه، فیروزه شجری می باشد که مردم افغانستان هم به خاطر اهداف گوناگون از این فیروزه استفاده می کنند. آقا سعید باشنده شهر کابل که انگشتر با نگین فیروزه در دست داشت می گوید این نگین فیروزه ای را به منظور دفع خطرات و دیگر موثریتش از مدت هاست که به دست خود می کند.
انگشتر فیروزی من از مدت های بسیار زیاد است. ای پیش مادر جانم بود. اونا فوت کردن خدا بیامرزش. انگشتر از این من علاقمند بودم به دست خود گرفتم تا فعلا پیش من است کی نظرگیر است. چی میگن کسی بعضی کسا هست که میگن نظر شد چشم کسی ماند. از این خاطر من استفاده می کنم. دفع خطر هست از خطرات ولم جلوگیری می کنم. من در دوری عسکری مرا گرفتن. تاثیر عمیق بود. من فضا خدا زنده است پیش از واپس آمدیم در عسکری چندین بار من با هلیکوپتر وظیفه داشتم سقوط کرد. سو خود کرد زنده برآمدم و فعلا من از زندگی خود خوشبخت است و من به می عقیده هستم و علاقم دارم تا زمانی که زنده هستم این باید دستم باشه اگه خدای نخواسته کلم حادثه نبیه.
از سنگ فیروزه اکثرا در ساخت گردنبند، انگشترهای مردانه و زنانه، گوشواره، دستبند استفاده می شود. بنابر باورهای برخی زنان افغان، هرگاه زنی مصروف پختن نان در تنور باشد و زن دیگری که انگشتر فیروزه در دست دارد و در مقابل تنور استاده باشد، تمام نانهایی که در تنور از چکیده و یا می افتند. خانم سیما کارگر در یکی از ارگانهای دولتی
نگین فیروزه سیاس خوچه تو رواج هست که مثلا بعض کس مواین خدا یک بخیلی و چیزا که می داشته باشد مثلا زنیور یا مثلا دخترهای کاکا یا مثلا نکسی بازو که تندور میکنن یا چی میکنن در قصر میگیره دگر میکنن باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره کلگیش میچکدم دستش که باشدم تندور نان میچکد چقدر گب مشنوه که نان چکید خمیره خوبی پخته نکدی دگر نکدی این خبر نداره که فیروزه تاثیرات زیاد داره از بخیلی.
فیروزه سرد مزاج و خشک است. به گفته برخی زنان افغان، فیروزه در اثر تماس با چربی، بوی تند و تیز، حتی بوی مشک و حرارت در حموم خراب می شود. به گفته کارشناسان، عقیده مردم در مورد سنگ فیروزه که گویا درمان کننده و یا معجزه ساست و یا خطرات را دفع می کند، جنبه عنعنوی داشته که این مفکوره از گذشته ها تا اکنون در بین مردم موجود است. اما به گفته این کارشناسان، این مسئله کدام ارتباطی به دین ندارد. دکتر نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره
فکر کنم بیشترش یک برداشت خرافی و غیر واقعی باشه. نگیر فیروزه پس منظر عنعنوی داره که تقریبا در ادبیات فولکلور آمیزی استفاده شده است و در شعر شاعرای قدیم حتی در ابیات مذهبی هم از این مثال‌های است که ایره به نام گرفته و اون تعبیرایی که داشتن معمولا عقاید مردم به این است یا تجربه مردم به این شده که نوی از جرأت بار میاره اگرچه از نگاه مذهبی این عقیده با ارزش‌های اسلامی سازگاری نداره ولی بین مردم مشهور شده چرا ما میبینیم که انگشتر فیروزه را اکثرا استفاده ولی نانایشان نچکیده اگر تجربه هم شوه که به انگشت یک خانم انگشتر فیروزه باشه و نانش هم نچکه بازی او قدر زیاد سازگاری نداره فکر کنم تنها یک چیز تجربه تنی کار شده باشه اما بیشتر به واقعیت‌ها سازگاری نداره.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
خب شنونده های گرامی، به خاطر معلومات بیشتر در مورد فیروزه، همکار ما به یکی از دکان های زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل رفته و با یکی از دکاندارانی که مدت زیاده مصروف ساختن انواع زیورات از سنگ فیروزه است مصاحبه کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم.
شنونده عزیز، ما در یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل هستیم و داخل دکان یکی از برادران شدیم. میخواییم که اینا خودشان خودم معرفی کنند.
اسمم عبدالوحید است، دکاندار کوچه مار فروشی شهر نو.
بله، خب اکثرا شما که امی نگینای فیروزه را در دکانتان به فروش میرسانین، از اونا چی چیزا جور میکنین و از کجا میارین فیروزه را؟
این فیروزه زیادتر از مصر میایه، ایران میایه. باز ما انگشتر مردانه تیار میکنیم، سیتایش تیار میکنیم.
مشتری هایتان که میایه به چی شکل فرمایش میده؟
زیادتر امی انگشترهای مردانه زیادتر مردم فرمایش میده، زنانش کمتر است. مردم های از شارا که میباشن مثلا از کابل، مزار، شاری، هرات، قندار، این میاد زیادتر فرمایش میده.
خب بعضی مردم افغانستان به یقید است که مثلا وقتی کسی از نگین فیروزه استفاده میکنه بعضی کراما دارم، شما در این باره چی میبین؟
دکاندارا ایره بخاطر بزنس خود تیار میکنن، که جنس خود بفروشند بازی میتن مردم، در حالی که سنگ و چوب و شیشه هیچ چیزی کرده نمیتونه، بدون پروردگار همه کاری است.
قیمتای اینا چگونه است؟ مثلا کسی که یک انگشتر فرمایش میده یا یک سیت فیروزه خانما فرمایش میده، قیمتاش چگونه است؟
قیمتاش مختلف است. یک انگشتر مردانه از 1500 افغانی گرفته تا 10000، 12000، 7000، 5000، 2000، 3000. تعلق به مو کیفیت سنگ داره، تعلق به سایزش داره. با سیت اصلیش که باشه 10000، 8000، چرا که او زیادتر میشه کارمی.
چطور تشخیص بدیم امی فیروزه اصل و بدل یا با کیفیت و بی کیفیت؟
فیروزه اصل و بدل که از پشت سنگ که ببینی برات معلوم میشه، از روی سنگ نمیفهمی. مثلا خود همین سنگا که زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه. اگر این پشتش لشم باشه، او ساختگی ترکیبی می باشه.
میگن با مراقبت نگهداری خوبتر هم ضرورت داره فیروزه، چگونه باید مراقبت شود؟
سنگ خودش سنگ است، اصلی که باشه هیچ وقت او خود تغییر داده نمیتون، نه کریم خرابش میکن نه چیزی چرک کن.
چطور است بازار فروش فیروزه در افغانستان؟
بازار فروشش پیش از این که ویروس کرونا و قرنطین که نبود خوبتر بود. حالا کلن سنگا کل فروشاتش کم است. در شرایطی که افغانستان امن باشه، صلح بیایه، مردم بیایه، از بیرون بیایه مردم، خوبتر میشه کار بارمو.
تشکر، سلامت.
زنده باشی شما هم.
شنونده های عزیز، با امید این که دور از نظر بد و زخم چشم بمانید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددکارتان.
دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا هنک میبینم، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. رگ رگم با دیدنت هنگام جاشی میکنه، هنگام جاشی میکنه، رگ رگم با دیدنت هنگام جاشی میکنه، هنگام جاشی میکنه، خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت، خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا هنک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا هنک میبینم، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم.
بودم جلوه های رویت، اما این سفر